بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين مسألة إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في أشره يجب الاجتناب عن الجميع. اگر علم اجمالی داریم و علم اجمالی ما هم از قبیل شبهه محصوره هست، اینجا یجب الاجتناب عن الجميع اذا اشتبه نجس او مغصوب في محصوره، محصوره اطراف شبهه محصوره، اونجا میدونیم یکی از این دو تا اینا سه تا اینا مثلا نجسه یا مغصوبه، که اینا این فی اشره یک اینا یکی از این ده تا اینا مثلا نجسه، یجب الاجتناب عن الجمیع واجب است که اجتناب کنیم از همه اون اطراف. لئن اشتبه فی غیر المحصور، اما اگر این مشتبه ما غیر محصور باشه، اشتبه فی غیر المحصور بود، یکی از این مثلا هزار تا که الان شما مثال خواهد زد که واحد فی الف مثلا، یکی از هزار تا، لا یجب الاجتناب عن شیء من، اینجا واجب نیست اجتناب کنیم از هیچ کدوم از اینا، اجتناب واجب نخواهد بود. در فرموده بس میشه همه را مرتکب شو ها، میگن فی شیء من، در هیچ کدوم از اینا اجتناب لازم نیست. بس بنابراین در این مسئله دو تا فرع عنوان شد دیگه، یکی شبهه موضوعیه محصوره، شبهه یکی شبهه موضوعیه غیر محصوره. در شبهه محصوره فرمودن که وجوب اجتناب هست، دلیلش هم چیه؟ تنجز علم اجمالی، چون علم اجمالی دارید و علم هم منجز تکلیفه، قابل احتجاج در روز قیامت، میگن که عبد میدانستی چرا اقدام کردی؟ علم حجته دیگه، چون خداوند بیان کرده، بیان علم بیانه دیگه، وقتی بیان کرده بیان آمد، تکالیف کلی بیان شده و این هم مورد هم تطبیقش هم مشخص شده، ولذا حجت بر عبد تمامه، ولذا اینجا منجزیت داره، یعنی اگر مرتکب بشد بعدن همون نجس در بیاد، چیه؟ منجز عقابه، یعنی عقابی که برای ارتکاب حرام هست همون عقاب را منجز میشه، مسجلش میکنه در حقش. اما اگر در نیامد اون میشه از باب تجری دیگه. بس اینجا علم اگر شبهه محصوره بود، علم ما منجز تکلیفه، یعنی معناش این است که اگر یه وقت اصابت کرد، همون چیزی که در واقع بود در حق مکلف جاری خواهد شد، منجز همون عقابی خواهد بود که برای اون فعل هست در صورت اصابت. این راجع به این مطلب فرع اول که روشنه. اما در شبهه غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره ایشون فرمودن که اجتناب از هیچ کدوم از اینها واجب نیست و مثال زدن که واحدن فی الف، یکی از هزار تا اینا مثلا نجس است. اینجا فرمودن یه اجتناب، علم منجز نیست، منجز تکلیف نیست، میتوانید مرتکب بشید، هر کدوم رو خواستید میتونید مرتکب بشید. و بحثی که علما اینجا مطرح کردن و حواشی که بر عروه اینجا زده شده، همش راجع به این است که ملاک شبهه غیر محصوره چیست. ولذا ما این ملاک ها را، گرچه در اصول خوب بحث شده این مسئله، ولی اونجا جایی یادآوری هست چون اینجا ایشون مطرح کردن، این ملاک ها را باید دوباره از نظر بگذرانیم. ولو مختصرا. در ملاک شبهه غیر محصوره چندین وجه، شاید بیش از 6 وجه گفته شده، 6 ضابط. اینجا تعبیر میکنن به ضابط، ضابط شبهه غیر محصوره. یه وقت قاعده داریم، قاعده غیر از ضابطه. ضابط برمیگرده به تعیین مفهوم. یه مفهومی هست یا موضوع حکمه یا متعلق حکمه، اونجا میخواییم اون مفهوم را حدش مشخص بکنیم، میگن ضابط. یه وقت نه، یک مسئله هست، حالا یا مسئله فقهی هست یا مسئله اصولی هست، هم موضوع هم محمولش مورد بحثه، اونو میگن قاعده. ولی اینجا فعلا ما ضابط شبهه غیر محصوره را میخواییم بیان کنیم که اصلا مفهوم غیر محصوره چی هست. بس کردیم. یکی از ضابط هایی که گفته شده، شاید از کلام مرحوم سید همینجا استفاده می شد، که همون کثرت عددی هست، مثل الف، که اگه 1000 تا شد بگیم این 1000 تا و بالاتر از 1000 تا شبهه غیر محصور است. کمتر شد باید بحث کنیم، حالا یه مقداری که قطعا عشره قطعا شبهه محصور است. در وسط ممکنه مواردی باشد که یا ملحق میشن یه به شبهه غیر محصوره، یا ملحق میشن به شبهه محصوره، یه مواردی هم مشتبه میمونن. بس بنابراین برخی همین کثرت عددی را ملاک قرار دادن. این وجهی است که مرحوم شیخ هم در رسائل تعبیر میکنن به عسر العد، یعنی شمردنش سخت باشه. ملاک در شبهه غیر محصوره این است که شمردنش سخت باشه. 1, 2, 3, 4, 5 مثلا اینا را بشماری، خب دیگه حوصلش سر میره. تا 1000 تا اینا را بشمارد حوصلش سر میره، سخته. و مرحوم خود شیخ بر این اشکال میکنن در رسائل که ضابطه در اصول عد چیه. ممکنه خب این مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی این اشکال را دارن که ضابطه نداره، ممکنه نسبت به اشخاص فرق کنه، نسبت به مثلا زمانها. مثلا شما در یه زمان کوتاهی میخواید بگید بله ممکنه سخت باشه، اما یه زمان زیاد به طرف بدید و بگید آره شما 2 ساعت وقت دارید اینها رو بشمارید، اما بگید آره در عرض 10 دقیقه بشمار، اون به سختی میفته آره در 10 دقیقه من چطور 1000 تا رو بشمارم مثلا اینا رو. به هر حال این ضابطه نشد که عسر الحد، عد یعنی شمردنش سخت باشه، این در فرمودید این ملاک نشد. و ثانیاً گفتن که منطبق بر بعضی از مواردی که اون شبهه محصوره هست، با اینکه عسر عد هم هست، مثلا یه دونه گندم در 1000 دانه گندم، اینجا هم باز همون شمردنش سخته، ولی اینا رو کسی نگفته که این چون حالا شمردنش سخته پس شبهه غیر محصوره است. ما میگیم عسر العد 2 تا اشکال داره. یه اشکال این است که نسبت به اشخاص و زمانها و اینا فرق میکند. یه اشکالش این است که این مانع اغیار نیست، ممکنه یه موارد عسر العد باشد در حالی که شبهه غیر محصوره هم نیست. وجه دومی که مطرح شده وجهی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطرح کردن، ضابط دوم. ضابط دوم در شبهه غیر محصوره می‌فرمایند اونجایی است که کثرت به حدی برسد که علم موهوم بشود. دیگه علم در نظر عرف موهوم بشود. ایشون مثلا مثال می‌دارن در رسائل به این که اگر مولا به عبدش بگد که با زید معامله نکن، اینم بیاد با یه در یه شهری معامله بکنه، میدونه که در زید هم در این شهر هست، در این شهری که افراد زیادی جمعیت زیادی در اون شهر هستن، اگرم زید در بیاد مولا او را ملامت نمی کنه، مذمت نمی کنه، چون این علمش موهوم شد. بله گفته بود با زید معامله نکن، ولی در این شهر من چطور زید را بشناسم؟ مثلا اینجا علمی نمی ماند برای طرف. مثال میزنن، یا مثال میزنن به مسئله سب، اگر به یکی از 10 نفر رو کنه مثلا سب کند، همه اون 10 نفر ناراحت میشن، اما اگر بگد که بگد در اون شهر یه آدم بدی هست، در اون شهر یه آدم بدی هست، کسی ناراحت نمیشد، اما بگد یکی از این سه نفر آدم بدیان، هر سه نفر ناراحت میشه. در فرمودیم پس بنابراین فرق میکند، یعنی میخوان بگن که موهوم میشد، یعنی عرف دیگه اعتنا موهوم میشد دیگه، اون علم از علم بودن در میاد، عقلا به اون علم دیگه اعتنا نمیکنن. اشکالی که آقای خویی بر این بیان دارن، بر این ضابطی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، میفرماین این هم، این ضابط هم ضابطه روشنی نیست، برای اینکه وهم مراتبی داره. حالا یه جا وهم بل واقعا خیلی وهم ضعیفیه، یه جا وهم هست ولی وهم مرتبهش قویه. کدوم مرتبه وهم را میخواه شما بفرمایید؟ خود این هم ضابطه که تکلیف ما را مشخص کند نیست. دلیل هم اشکال دوم ایشون این است که موهومیت دلیل بشد که علم از کار بیفته، ما بر این هم دلیل نداریم چون نقض داره. از فرمودید فرمایند مثلا یه جا شبهه شبهه محصوره است، یه طرفش موهومه یه طرفش احتمال قویه، اونجا می فرماید باید از هر دو اشناب بشد، با اینکه یه طرفش موهومه ها. و صرف موهوم بودن جلوی علم اجمالی را بگیرد؟ نه. این هم اشکال دومی شما بفرمایید. پس موهوم بودن ملاک نیست. به نظر ما این نظری که مرحوم شیخ انصاری دارن در ملاک و ضابطه شبهه غیر محصوره، یا باید همین را انتخاب کرد، یا لا نظری که بعدا میاد نظر مرحوم آخوند خراسانی، نه برخی از نظراتی که میاد، ولی این نظر شیخ انصاری با این دوتا بیانی که مرحوم آقای خویی مطرح میفرماین رد نمیشد. موهومیت باید از جهت کسرت بیاد. موهومیت در کلام مرحوم شیخ انصاری یه قید داره که عقلا بهش اعتنا نکنن. عقلا به همون مثال هایی که زد دیگه، عقلا بهش اعتنا نکنن در مسئله سب و اینها مثلا. بس صرف موهومیت نگفت شما بفرمایید موهومیت له مراتب. موهومیتی که اعتنای عقلا هم نداشته باشد، اون موهومیتی که اولا مرتبهش مشخصه. اشکال دومیشون هم ظاهرا وارد نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه گفت کسرت احتمال موهومیت بیاره، اونجایی که شما فرمایید کسرت احتمال نیست، موهومیت از جهت دیگر است، منشأش چیز دیگه است. بفرمایید. بس به نظر میاد که این نظر ضابطه ای که برای شیخ انصاری فرمودن ضابطه قوی هست برای تشخیص مسئله غیر محصوره. ضابطه دوم رز میکنیم، همون موهومیت، اما با قید این که عقلا بهش اعتنا نمیکنن. ضابطه سومی که مطرح شده ضابطه ایست که مرحوم صاحب کفایه فرمودن که اصلا شبهه غیر محصوره ما به اصطلاح حدی ضابطه‌ای براش نداریم. شبهه غیر محصوره وقتی تکلیف را برمی‌دارد که یکی از عناوینی که جلوی تنجیز علم اجمالی را بگیرد، یکی از عناوین اونجا صدق بکنه، مثل حرج، مثل ضرر، مثل فرض فرمایید خروج بعضی از موارد از مورد اطلاع، به طوری که این طرف دیگه شبهه بدویه بشد. بالاخره یکی از اون عناوین باید صدق بکند، و الا خود شبهه غیر محصوره دلیل بر چیز نداریم که شبهه غیر محصوره به ماهو و شبهه غیر محصوره جلوی تنجز علم اجمالی را میگیرد. نه، علم اجمالی همواره منجز است، چه محصوره چه غیر محصوره، مگر اینکه یکی از اون عناوین باشد. در حال این نظر مرحوم صاحب کفایه و نظر آخوند این است که شبهه غیر محصوره حد خاصی نداره، ضابط خاصی نداره. اگر یک مسقط تکلیفی، یه عنوان مسقط تکلیفی در کار باشد، اونجا شبهه غیر محصوره باعث عدم تنجز علم اجمالی می شود. یه عنوان خاص مثلا می فرمایند که خروجی بعضی از موارد از ابتلا، یا بفرمایید که صدق اسر حرج جهت کسرت. با می‌خوایم از کل معاملاتی که الان تو بازار هست اجتناب بکنیم، به خاطر اینکه برخی از این آقایان مثلا که الان معامله میکنیم طرف معامله ما هستن، اینا غصب کردن مال مردم را. این حرجه دیگه، واقعا زندگی برای انسان حرزی میشد دیگه، برای مسلمان ها حرزی میشد. یا لزوم ضرر بر دیگران، اضرار بر دیگران، یا موارد از این قبیلشون معیار خاصی برای شبهه غیر محصوره قائل نیستن، میگن باید یکی از اون عناوین صدق بکنه. اینم بیان مرحوم آخوند. بیان مرحوم عراقی، آزیای عراقی، که شبیه بیان مرحوم شیخه. شیخ فرمود چی آقا؟ موهوم باشه دیگه، گفت کسرت احتمال باعث موهومیت بشه. ایشون میفرماین که کسرت اطراف موجب ضعف احتمال بشه، که به این که دست زدیم ضعف احتمال در هر طرف بشه، در کل طرف منفردن. این طرف را که دست میذاریم میگیم بابا اینجا احتمال خیلی ضعیفه، اون دیگری ها حرامن، اون دیگری ها نجسن، این که کجا این نجسه، و این احتمال همش بتونیم بگیم این خیلی ضعیفه، اون یکی ها اون حرام، اون جای دیگه هست. در فرمودید، یعنی به عبارت دیگرشون فرمودن اطمینان حاصل بشود که در این نیست، بس تعبیر ضعف احتمال دارنشون. میگن معیار موهومیت نیست که شیخ فرموده، معیار ضعف احتمال هست. بعد فرمودید که در هر کدوم از اطراف معیناً احتمال ضعیف باشه، به طوری که اطمینان حاصل بشه که بابا در این نیست، اطمینان عرفی باشه در این نیست. بس فرمودید ایشون معیار را اینطوری میفرمایند و میفرمایند بنای عقلا بر این عمل، بر این اطمینانه، و شارع هم که از این اطمینان رد نکرده، بس بنابراین این حجت میشود. این یعنی که انه دلیل می شود که برای این که غیر در غیر محصوره تا این ضعف احتمال هست ما می تونیم مرتکب بشیم. و لذا می فرماین اگر ما یه مقدار مرتکب شدیم دیگه ضعف احتمال از بین رفت، دیگه نمی تونیم بقیه را مرتکب بشیم. که انه می خواهم بگن که سخن ما فرق داره با سخن شیخ. شیخ یک کاسه می کرد گفت موهومه دیگه، این علم اجمالی دیگه از کار افتاد کلن. اما میگن ما میگیم که در تا جایی میتونیم بگیم که بتوند بگد این نجس در دیگر اطرافه. بس فرمودید وقتی یه مقدار متشبه دیگه نتونست بگد که در دیگر اطرافه، دیگر باید دست نگه داره، نه اینکه تا مرتکب بشه تا یه فرد بماند، نه، تا اون ضعف احتمال هست میتونه مرتکب بشه. بس فرمودید اینم بیان مرحوم آقا ضیا، که انه از راه اطمینان و بدلیت اون باقی بر این موردی که مورد ابتلا هست پیش آمدن، بدلیت اونها از این، اونها بدل هستن، یعنی اون نهی ما رفته سراغ اونها نرفته، این موردی که ما میخواییم برداریم استفاده کنیم. اشکالی که برایشون مطرح شده که آقا دلیل بر این بدلیت ندارید، از چه راهی شما فرمایید اونها بدلین هستن؟ فهمون دلیل بر این بدلیت نیست. و یه اشکال دیگری هم شده که خب شما از یه طرف میگید علم داریم، از یه طرف میگید اطمینان داریم، اطمینان برخلافش داریم. یه علم دارید که یکی از این حرامه، چطور اطمینان برخلافش داریم؟ در فرض کلام شما هم علم مفروض شده، هم میگید اطمینان الان دارم که اینجا نیست، بس اطمینان دارید، بس علمتون کجا رفت؟ اینجور از این اشکال دوم جواب میدن برام آسیا. میفرماین ما منفردن در نظر میگیریم، میگیم اطمینان داریم، و الا مجتمعن در نظر بگیریم بله، علم با اطمینان برخلافش سازگاری نداره، ولی این تکی را که در نظر بگیریم بله، منفردن اطمینان هست که اینجا نیست. ولی ازا ایشون این نظر را مطرح کردن و اگر شما این راه را بتونید عرفیش بکنید که واقعا عرف میگن اون بقیه تو، اون بقیه است تو، این نیست، اگر چنین چیزی که ایشون ادعا فرمودن بشد از در عرفی درست کرد، اینم یه راه خوبیه که از راه بدلیت پیش اومده. ولی علی حال اون کلمه اطمینانی که ایشون فرمودن و امضایی که شعار اون اطمینان را فرمودن، این اگر این راه باشه ظاهرا همین مقدارش قابل مناقشه نیست. یعنی هر جایی که اطمینان باشه و میدانیم عرف مطمئن، نمیگم بابا این جایی که نیست دیگه غیجا هاست، اون اطمینانش یعنی پس اون فرمایش که مرحوم آخوند داشتن فرمودن که یکی از راه‌ها، یکی از عناوین، یکی از عناوین هم میشه اطمینان. اگر اطمینان بود بله اطمینان هم باعث میشد که این مورد ما داخل شبهه غیر محصوره بشد. اگر اطراف به مقدار زیاد بود که به طرف خاصی که ما مواجه میشیم اطمینان پیدا میکنیم اینجا نیست، این هم یکی از اون راه ها میشد. خب وصف خامسی که در مقام گفته شده وصفی است که مرحوم محقق همدان، آقا رضای همدانی فرمودن. ایشون فرمودن که شبهه غیر محصوره جایی است که اطراف محدود و مضبوط نباشد، غیر قابل زیاده و نقصان نباشد. یعنی بگید آقا هزار تا میگن نه بابا، هزار و بیش از هزار تا، بگید مثلا 10,000 تا میگن نه، 10,000 تا هم نه، بیشتر از 10,000 تا اصلا محصور و مضبوط نباشه. شبهه غیر محصور اون است که حد خاصی که ما بتونیم براش یه عدد خاصی در نظر بگیریم نداشته باشد. بفرمودی؟ یعنی همیشه یک طرف احتمال باز به اصطلاح زیادت توش باشه، سور نداشته باشه. بفرمودی؟ پس مرحوم نوازی های همدانی می فرمایند که شبهه غیر محصور است که اصلا حد حسابی نداره، قابل احسان نیست، مثلا نیست، حد حسابی نداره. اونجا میگن اینه. اینم بیان مرحوم آغازی ها. و چه ششوم هم در میان این وجود روشن شد، اونجایی که گفتن ملاک همون ایجاب اصول حرجه، که هر جایی که موجب اصول حرج بود، یعنی موافقت علمی جمالی موجب اصول حرج شد، میگیم اونجا چی هست آقا؟ شبهه غیر محصوره هست و الا شبهه محصوره هست. خب این هم اشکال شده که آقا اصول حرج ملاک خودشو دارد دیگه، اون دیگه فرق نمی کنه شبهه محصوره باشه غیر محصوره باشه، هر جا اصول حرج بود باید تکلیف برداشته بشه، یه مربوط به غیر محصوره بودن نیست. و همچنین اگر اصول حرج بگیرید باید بگید که اصول حرج شخصی ملاکه، پس بنابراین دیگه شبهه غیر محصوره نباید ملاک باشد، باید بگید که اصول حرج ملاکه. ممکنه یک کسی بتونه از مثلا 1,000 تا اشناب کنه براش اصول حرجی هم نداشته باشد، بله یک کسی نه. وچه دیگری باز تعبیر کردن بعضی ها، وچه گفتن عرفی هست، به عرف رجوع میکنیم که آیا هر کجا گفتن غیر محصوره میگیم غیر محصوره، هر جا گفتن محصوره محصوره. اشکالی که آیه خویی برای مطرح کردن گفتن آقا این تعبیر غیر محصوره در آیه حدیث وارد نشده که شما برید به عرف مراجعه کنید تا تعیین کنید معناش را. اگر در یه آیه حدیثی بود میگفتیم بله ببینیم عرف این غیر محصوره چطور معنا میکنن، عرفیش بکنیم، معنا را از عرف بگیریم. اما چنین چیزی که نیست، غیر محصوره را خود علما فرمودن غیر محصوره، باید ببینیم که رو چه ملاکی گفتن این غیر محصوره منجز نیست. پس بنابراین این عرف ملاک عرف هم ظاهرا درست نیست. و چه دیگری هم مرحوم ناینی فرمودن و چه هشتم میشد، اونم این که ایشون فرمودن که هر جایی که مخالفت قطعیه ممکن نباشد، عدم امکان مخالفت قطعیه، ولذا گفتن که شبهه غیر محصوره فقط در شبهات تحریمیه پیش میاد، اما در شبهات وجوبیه شبهه غیر محصوره پیش نمیاد. چرا؟ یعنی این ملاکشون جاری نیست، برای اینکه در شبهه غیر محصوره وجوبیه میشه مخالفت قطعی کرد، همه را ترک کرد، اما در تحریمی مخالفت قطعی اگر محصوره باشه ممکنه، اگر غیر محصوره باشد چی آقا؟ غیر ممکنه. پس ملاک را در منجزیت در شبهات این گرفتن که مخالفت قطعیش ممکنه یا ممکن نیست. هر جا مخالفت قطعی ممکن بود اونجا هم مخالفت قطعی حرامه هم موافقت قطعی واجب خواهد بود، اما هر جا مخالفت قطعی ممکن نیست اونجا علم اجمالی به جهت شبهه غیر محصوره بودن از کار میفته، نه مخالفت قطعیش حرام خواهد بود نه موافقت قطعیش واجب خواهد بود. در جایی که مخالفت قطعی ممکن هست ایشون فرمان میخوام بگن که اصول در اینجا با هم تعارض میکنن، ترجیح بلا مرجع هم ممکن نیست، بخواییم بگیم اصل این است که این نیست، اصل این است که اون نیست، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون مخالفت قطعی ممکنه و لذا نمیتونید از برخی هم مخالفت انجام بدهید، چون ترجیح بلا مراجعه پیش میاد. اصول در همه جا جاریه، مخالفت قطعی ممکنه و لذا اصول نافیه در همه جاریه، به یک سویه که جاری شد با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، علم اجمالی منجز میشن. اما اون جایی که برخی از اطراف اصلا خارج از حیطه قدرت ما هست، مخالفت قطعی ممکن نیست، خب اصول در اونجا جاری نخواهد بود و لذا تساقط و اصول پیش نمیاد و لذا میتونیم اینها را هم که در اختیار ما هست مرتکب بشیم. اینم بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه. پس ملاک های مختلف گفته شده، به نظر ما یا ملاک مرحوم شیخ که همون موهومیت و عدم اعتنای عقلا در اثر کسرت، یا همون بیان مرحوم آخوند که ما وابسته به این عنوان غیر محصور نیستیم، هرگاه یه عنوان دیگری که تکلیف را از ما بردارد در اونجا محقق بشود و فرمودید اون میشه شبهه غیر محصوره، هر جا اون نباشه نه. البته این برمیگرده باز بخشی از مطلب برمیگرده به اون مبانی که در علم اجمالی داریم که منجزیتش از چه راهیه. به هر حال بس بنابراین فتحصل من جمیع ما ذکرنا، در این مسئله ای که خوندیم که ایشون فرمودن که واحد من الالف، آقایان بزرگان حاشیه زدن گفتن در این مثال اشکال هست، همیشه واحد من الالف شبهه غیر محصوره نیست. باید ببینیم که ملاک ما در شبهه غیر محصوره چه ملاکیه. ممکنه یه جاهای بله واحد من الالف شبهه غیر محصوره باشد، یه جاهای شبهه غیر محصوره نباشد. مثلا ملاک اسر حرج را بگیرید. خب اسر حرج گاهی در هزار تا پیش میاد، در برخی از موارد هزار تا اسر حرج پیش نمیاد. بله، این دندون یه طوری هست که بالاخره جمع جور میشه، از هزار تاش هم میشه دست کشید، یه جا هستن یه جا دست میکشیم میریم سراغ هزار تای دیگر. دست فرمودید بس بنابراین یه جا اصول حرز پیش میاره، یه جا اصول حرز پیش نمیاره. بس باید ببینیم ملاک چی هست، ملاک در شبهه غیر محصوره چی هست. بس این که مرحوم سید فرمودن که واحد من الالف، این مثلا باید قید بزنن و ظاهراً مرحوم سید هم از مسئله بعدی که ایشون خواهند فرمود استفاده می شود که نظرش به همون ملاک مرحوم شیخ انصاریه که موهوم باشد، چون اونجا یه توضیحی دارن راجع به این مسئله و لذا ایشون هم نمی خواهند همون عدد را ملاک قرار بدن برای شبهه محصوره و غیر محصوره. از که این معیارهای دیگری هم گفته شده، حالا ما برخیارا نرسیدیم بگیم. مرحوم آقای تبریزی معیار دیگری می فرمود، ایشون می‌فرمود که در شبهه غیر محصوره در برخی از موارد اون بقیه افراد حرمتش مشخصه و این مورد شما میشه شبهه بدویه. مثلا فرض کنید که شما میخواید پنیر بخرید، در سطح شهر هم 100 تا مغازه پنیر فروشی هست، و پنیرهای اونها را استفاده کردن از پنیرهای اونها که برای شما حرام قطعا، برای که مال شما نیست، حکم اونها مشخص میمونه. این که الان میخریم چه شبهه بدویه و لذا میفرمود که مثلا اون ظالمی که میاد یه جایزه میداد به طرف، اونجا هم روایت هست که اشکال نداره دیگه، با اینکه در اموالش علم اجمالی داریم که علم اجمالی داریم، فرض کنیم که علم اجمالی داریم که برخی از اموالش حرامه، گفتن جایزه. همین توضیح را در اونجا ذکر می‌فرمودند. فرمودند که خب اون چیزی که داده شبهه بدوی است، این از اون حرامه یا نه. اون چیزی که نداده یا به جهت اینکه غصب حرامه یا به جهت اینکه نداده به شما، مال خودش نداده. پس اونجا علم داریم، یعنی علم اجمالی شما منحل شده به علم تفصیلی که اون موارد که نداده حرامه قطعا، این مورد میشه چی؟ شبهه بدویه. ایشون میفرمودن که اگر در انبار رو اون ظالم باز کنه بگه این اموال منه، برو خودت بردار، اونجا حق نداره برداره. اما اگر یکیش با دست خودش داد، اونجا میگیم که اشکال نداره، چون برای اینکه علم اجمالی در این صورت منحل میشود، چون اونجا را که نداده، اونایی که نداده معلوم الحرمه هستن، چون نداده، مال خودش نداده، ما نمیتونیم تصرف کنیم. که در این موردی که الان ما هست پیش ما پای ما هست شبهه بدویه است، مواردی که الان در اختیار ما نیست اطراف دیگر ما علم تفصیلی داریم به حرمتش. اینم یکی از راهاست دیگه، نمیگیم همه جا، ولی خب یکی از راههایشون اینه. مطرح کردن الحمدلله رب العالمین.